از استاد عزیزمون جناب آقای دکتر کتمیری و همکاران و بزرگوارشون جناب آقای دکتر دولتی، همه عزیزانی که به حال افتخار داریم در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم این فرصت رو به بنده دادید که در قایقی رو مصدع شما باشم و درود و رحمت الهی رو نثار میکنیم به روح همه بزرگان، اساتید عزیزی که یاد تک تکشون برای همیشه در ذهن ما هست. جناب آقای دکتر بهادری، شریعت طربقان و دکتر شفیع، همه استادانی که به هر حال امروز واقعا جای تک تکشون خالی است و خاطرات فراوانی رو داریم با این عزیزان در همین نشست‌ها، در همین گفتگوهای علمی. خداوند انشاءالله رحمت واسعه خودش رو شامل حال همه این عزیزان بفرماید. استادان بزرگوار ما، پیشکسوتان ما، خدا انشاءالله حفظشون کنه و عمر ما رو انشاءالله در راستای خدمت به بندگان خودش قرار بده و معرفت به دین و معرفت خودش رو انشاءالله شامل حال ما بفرماید. خب، موضوعی که بنده بناست در محضر شما باشم و درس پس بدم خدمت تک تک شما با عنوان مبانی استاد شاگردی از منظر منابع دینی است. خب، جناب آقای دکتر کتمیری هم فرمودن بنده با توجه به تخصص خودم که در حوزه علوم قرآن و حدیث و فقه و اصول هست، این نکات رو خدمت شما تقدیم بدارم. اولین سوره و اولین آیات قرآن کریم که بر پیامبر اکرم نازل میشه، 5 تا آیه اول سوره علق که 2 بار هم نازل شد، یعنی 1 باری 5 تا آیه نازل شد، 3 سال فترت وحی اتفاق افتاد. فترت با ته دو نقطه به معنای خاموشی و قطع وحی است و بعد از 3 سال دوباره آغاز شد، با 5 تا آیه آغاز شد. یعنی نبود که 5 تا آیه قطع بشه ادامش بیاد، نه، ابتدا از همون سوره علق نازل شد. یه نکته ای رو میخوام خدمتتون تقدیم بکنم از استاد بزرگ عصر معاصر ما شهید صدر. ایشون در مباحث ما، حالا در بحث‌های فقه و اصول که یک نابغه دوران خودش هست، شهید محمد باقر صدر، در حوزه علوم قرآن و حدیث ایشون مستحضر باشید اولین دانشمند شیعی است که تفسیر موضوعی قرآن رو به صورت درسنامه و مباحث نظری ارائه کردند. تفسیر موضوعی. ایشون یه نکته ای دارد، امروز من به عنوان هدیه خدمت شما تقدیم میکنم، شاید خیلیتون علاقمند بشید و دنبال کنید. ایشون میفرماید که این قرآنی که ما الان در دست ما هست، خب ابتداش سوره حمد قرار گرفته چون فاتحه الکتاب و طبق روایات بر اساس همین در جمع آوری سوم قرآن، قرآن 3 جمع شده در واقع، یعنی زمانی که آیات نازل می شده پیامبر اکرم دستور می دادن تعداد کاتبان وحی که داشتیم، اختلاف البته، یه عده میگن 7 نفرن، یه عده میگن 10 نفرن، یه عده میگن 17 نفرن، به هر حال در اون روز جزیره العرب 17 نفر کسانی بودن که وقتی آیات رو پیامبر اکرم تلاوت میکردن اینها مینوشتن، به عنوان کاتبان وحی معروف شدن. پیامبر اکرم وصیت کرد به حضرت علی علیه السلام که یا علی از خانه خارج نمیشی مگر اینکه این آیاتی که بر روی لخاف، سنگهای تخت جریده نخل خرما، این شاخه‌های پهن نخل خرما رو میگرفتن فراوری میکردن، به عنوان وسیله نوشت افزار تبدیل میکردن و چیزهای دیگری که استفاده میکردن، اینها رو در بین دفتین جمع کن، در بین 2 جلد اینها رو جمع کن. ولذا علی علیه السلام طبق نقل موثق اهل سنت و شیعه اولین کسی است که دست به جمع آوری قرآن در این بین دو جلد به قول ما زنه و شده یک مجلد. بعد از حضرت علی علیه السلام یه جمع آوری دومی داریم در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد و این قرآنی که امروز در دست من و شما هست در زمان خلیفه سوم جمع آوری شده و به همین صورت، یعنی داستانش مفصله که دو تا کمیته بودن، کمیته در واقع قرائت بودن و کمیته کتابت، یعنی یه عده اینها تحقیق میکردن از کانالهای مختلف، منابع مختلف که آیات درست باشه. خب همه خیلی حافظ کل قرآن بودن و خود حضرت امیر علیه السلام هم حضور داره، در واقع اگه سوالی داشتن میرفتن خدمتشون میپرسیدن، اینها میخوندن، یه عده در واقع مینوشتن. این هم جمع آوری دوم، حالا بگذارم چون به بحثم برسم. جمع آوری سوم که عرض کردم در زمان خلیفه سوم که همین که داشتم عرض میکنم اتفاق افتاد، همین قرآنی است که امروز در دست من و شماها هست. حالا اختلاف این مصحف ها چیه؟ فقط یه جمله بگم، وهابی ها این روزها میگن شیعیان قائل به تحریف قرآنن، چون قائل به یک مصحفی از قرآن هستن که در زمان ما نیست و اون چیه؟ مصحف علی علیه السلام. بله، ما مصحف علی علیه السلام بهش معتقدیم، اما هیچ تفاوتی با این که قرآن فعلی ما ندارد. فقط دو تا فرق داره. یک، سوره ها برخلاف قرآن فعلی طبق ترتیب نزول مرتب شده، یعنی شما قرآن علی علیه السلام رو الان اگر انشاءالله درک کنیم، ظهور آقای امام زمان که در دست آقاست، سوره ها بر طبق ترتیب نزول، یعنی اول سوره علقه، بعد مثلا مزمله، بعد مدثره. این روایتش هست در اینترنت، اگه بزنید ترتیب نزول سور قرآن برای شما میاد. و فرق دومی که تفسیر بعضی از آیات در کنار آیات حضرت علی علیه السلام می نوشتن، همین دوتا فرق داره، وگرنه آیات همونه، سوره ها همونه، هیچ فرقی نمی کنه. خب خب این ترتیب سوره ها و آیات رو، آیات که همین ترتیبش همین، سوره ها رو در مصحف علی علیه السلام بر اساس ترتیب نزول زمانی مرتب کردن حضرت. شیخ صدر نکته ای دارد بسیار ذی قیمت. ایشون میفرماید که شما که میخواید قرآن رو مطالعه کنید، تلاوت بفرمایید، سعی کنید بر اساس ترتیب نزول سوره ها بخوانید. ببینید قرآن فعلی بر اساس بلندی و کوتاهی سوره ها تنظیم شده، اما علی علیه السلام آمدن این سوره ها رو بر اساس ترتیب نزول زمانی مرتب کردن. شهید صدر میگه دو تا فایده گیرتون میاد. یک دوره کوتاه تاریخ صدر اسلام دستتون میاد، چون توی تاریخ و تاریخ نگاری خب میدونی مستظر که خیلی دستکاری میشه، حالا اینو باش کار نداریم. اما فایده دوم، ایشون با یه سوال این رو مطرح میکنه، میگه چه شده است که اون اعراب جاهلی که سالها، یه قرن، دو قرن، میدونید یه قرن قبل از ظهور پیامبر رو ما میگیم دوران جاهلی، این دوران جاهلیت که میگن یعنی 100 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم. یک کتابی دارد آقای دکتر جواد علی که الان تو انگلستانه، فکر کنم زنده باشن. من این کتاب رو حدود 10 جلد و هر جلد حدود 500 صفحه است تقریبا، توفیق داشتم مثلا حدود 20 سال قبل این کتاب رو تقریبا همش رو دیدم. یه مقاله‌ای می‌خواستم بنویسم تحت عنوان بررسی یهود در جزیره العرب که یه بحث درس مثلا دینشناسی داشتیم و اینها، من دین یهود رو انتخاب کرده بودم و این کتاب رو اونجا من دیدم که چقدر این کتاب ارزشمنده. آقای دکتر جواد علی اصالتاً اهل عراق و این کتاب رو نوشته بر اساس مستندات مهم و مستحکم تاریخی. ایشون میان توصیف میکنن که اصلا اون 100 سال چی بوده که میگن دوران جاهلیت. خیلی خواندنی است این کتاب، بعدش نیدم ترجمه بشه چون همش عربیه این کتاب. شهید صدر میفرماید که سوال چه شده است که اسلام و قرآن توانسته است، پیامبر اکرم توانسته است طی 20 سال، 3 سال که فترت وحی بوده، حالا بفرمایید 23 سال، از اون انسانهایی که آقای دکتر جواد علی آنگونه توضیح میده طی 23 سال انسانهایی بسازد که امروز ما به وجود خیلی از اونها افتخار میکنیم و به عنوان انسان کامل میشناسیم. بعد پاسخ میده، میگه باید برید سراغ در واقع نظام تربیتی قرآن که انسانهای اینگونه رو تونسته به تعبیر حالا دانشگاهی استپ بای استپ، گام به گام، اینها رو در واقع در تربیت جلو بیاره. ولذا ایشون میفرماید که شما اگر قرآن رو بر اساس ترتیب نزول سوره ها بخونید، قدم به قدم با این فرموله ها و نظام تربیتی قرآن آشنا میشید که اولین گام تربیتی قرآن برای تربیت انسان ها چیه، دومی چیه، سوم چی میگه، چهارم چی کار میکنه و همینطور تا آخر قرآن که سوره ناس هست. ولذا شهید صدر میفرمود اگر قرآن رو میخوای مطالعه کنید، یه بار اینجوری مطالعه کنید. خب در این سوره 5 تا آیه که حالا من 4 تا آیه رو آوردم، سوره علق، جان کلام نظام تربیتی اسلام بیان شده. حالا من در حوزه تعلیم و تربیت، چون نظام تربیتی مستحضرید که خب گستره فراوانی داره، اما در حوزه تعلیم و تربیت یا استاد شاگردی که ما میگیم، ما 3 تا در واقع اصل و مبنای کلی و کلانی داریم که تمایز ما رو، یعنی مکتب اسلام رو، با مکاتب دیگر هم الهی هم انسانی، هم دینی هم اومانیسم در واقع جدا میکنه. اولین در واقع اصل و مبنای ما، نگاه ما به طبیعت و نگاه ما به عالم در واقع ما سوی الله به تعبیر ما غیر خدا، نگاه از روی فلسفه الهی است، نه فلسفه طبیعی. حالا میرسم در اسلایت های بعدی. یعنی چی؟ یعنی شما در این فلسفه الهی در همین حوزه تعلیم و تربیت، نگاه شما به انسانها، نگاه شما به شاگردان، نگاه شما به استادان در واقع برآمده از یک مبدأ و معاد شناسی برگرفته از فلسفه الهی است، هم در مبدأ شناسی و هم در معاد شناسی. من میخوام یه خورده سریع‌تر بگذارم، استادای بعدی توضیحش خورده اومده، اجازه بفرمایید. من اصل دوم از منظر توحید باوری است. در نگاه عرفانی اسلام، در نگاه معرفتی اسلام، اساس نگاه ما به همه در واقع فرایندها، اساس نگاه ما به همه کنشها و واکنشها در واقع بر اساس نگاه توحید باوری است. یعنی توحید در ذات، توحید در صفات، که حالا هر کدوم از اینها در علم کلام و فلسفه و اینها زیاد توضیح داده میشه، توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت و توحید در عبودیت. ببینید حاصل همه اینها اینه که همون که میگیم یکی هست و بقیه در واقع همه وابسته اند و اون خداوند متعاله. یعنی هر حرکتی، عرض کردم، هر کنشی و واکنشی در این دایره اتفاق میفته، یک نقطه مرکزی دارد و آن خداوند متعاله. این آقای ایزوتسو، من توفیق نداشتم ببینم، شاید اساتید بزرگوار ایشون دیده باشن، چند سالی هم دانشگاه تهران بود ایشون. ایشون یک کتابی داره، اون موقع کتاب سال شد. ایشون در این کتاب اثبات میکنه در قرآن، مهندسی کلمات قرآن، همه کلمات قرآن حول یک کلمه مانند پروانوار میچرخد، هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ در واقع محتوایی به تعبیر ما، و اون کلمه جل جلاله الله هست. و ایشون رو در این کتابشون اثبات میکنه این رو. خیلی کتاب قشنگ. ایشون هم مسلمان نبود، مسلمان شده، شیعه شده، چند سالی هم در همین دانشگاه تهران حضور داشتن. اصل اساس سوم، مبنای سوم در این نظام در واقع تربیتی انسانشناسی دینی است. ما وقتی میگیم انسانشناسی، من یه اعتقادی دارم اساتید بزرگوار، میگم نقطه و خط ممیز بین حالا در اینجا مکتب تربیتی اسلام با مکاتب در واقع تربیتی دیگر، تعلیم و تعلم دیگر، یک نقطه و یک خط است و آن نوع تعریف ما از انسان یا نوع نگاه ما به انسان شناسی. شما در بحث چه مبدأ شناسی که عرض کردم در رابطه با انسان، که آغاز انسان از کجاست و چگونه به وجود آمده، معاد انسان و برگشت انسان به کجاست، اینها یه جواب سراپایی ساده داره. خب آقا مرگ و قیامت و آخرت، نه، یه جواب دقیق تری داره. استاد ما حضرت الله جوادی آمودی حوزه الله می فرمودن این که ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون، انسان ماها یه قوس نزول داریم، یعنی روح ما از عالم بالا و عالم ملکوت نزول میکنه، هبوط میکنه، نه نزول فیزیکی ها، از اون مراتب بالای در واقع الهی میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، تا کجا؟ تا در یک جسمی قرار میگیرد که قرار است چند سالی این جسم این روح رو با خودش در واقع به تعبیر ما امانت ببرد و بعد الیه راجعون. و یه قوس سقوط داریم، یعنی بر میگردیم. چی بر؟ ما چیه اینجا؟ به تعبیر قرآن ما شما، همه شما روح و روحانیت شماست، جسم شما همه شما نیست. آنچه که همه شماست روح شماست، روحانیت شماست. برای همین من اینجا میخوام داخل پرانتز یه نکته بگم. وقتی که استاد در نظام استاد شاگردی در مکتب اسلام میگن همه خود را به دانشجو تقدیم میکند، یعنی تمامیت روح و روحانیت خودش رو در واقع به دانشجو تقدیم میکنه. برای همین یه استادی داشتیم میفرمود که خدای حفظشون کنه، میگه مراقب باشید پای نفس چه استادی مینشینید، قرار است روح شما با روح چه استادی گره بخورد، با چه استادی را بیفته. بنابراین انسانشناسی در مکتب دینی ما، در مکتب اسلام، بسیار دقیق، زیبا و عمیقه. خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی رو، ایشون همین دانشگاه ما یه روزی خدمتشون بودیم، ایشون جمله ای داشت میفرمود که انسانشناسی قرآن رو در سوره انسان قرآن بخوانیم. این یک دوره انسانشناسی است، سوره ده. خب این سه تا اصل که حالا من میخوام یه خورده بگذارم ازش، ولی خیلی جای حرف داره، من از اسلایدهای بعدی سعی کردم یه مقدار باز کنم این سه تا رو. اساس و مبنای نظام تربیتی استاد شاگردی اسلام رو شکل میده. خب همون اصل اول که عرض کردم در مکتب تربیتی اسلام، واقعا نگاه ما به پدیده های هستی نگاه به خلقت است، نه نگاه به طبیعت. نگاه در واقع طبیعت یا نگاه طبیعی به عالم طبیعت، یعنی شما کاری به مبدأ طبیعت ندارید، نگاهی به معاد طبیعت هم ندارید، صرفا یک صحنه زیبایی است که در کنار هم قرار گرفته تا انسان بتواند یک تفرج روح و روانی از این نظام زیبا داشته باشد. اما وقتی نگاه شما نگاه به خلقت می شود، یعنی یک طرف خالق است، یک طرف مخلوق است، و این وسط ارتباطی که به تعبیر ملا صدرای شیرازی می فرماید که اصلا ما اینگونه نیست که شیخ اشراق خب می اومد می گفت یک خالق داریم، یک مخلوق داریم، یک ارتباط داریم. شیخ چیز مرحوم ملا صدرا می فرمود که آقا یه خالق داریم یه مخلوق، این مخلوق عین رفته به خداست، ما چیز دیگه این وسط به نام ارتباط نداریم. شما موقع چیز سومی در نظر بگیری، خود انسان عین ربط به خداست. فرق حکمت متعالیه و حکمت شیخ اشراق یکی از نقاط اینجاست. دوم باور به فلسفه الهی نه فلسفه طبیعی. ببینید وقتی که نگاه ما فلسفه الهی می شود، یعنی خداوند متعال در همه زمانها و همه مکانها حضور دارد. علامه طباطبایی رفته بود خدمت استادش مرحوم آقای قاضی و گفت آقا من میخوام برم ایرانی نصیحتی من، شاگردان شما تشریف میارن میان خدمت شما و کسب فیض میکنن، میگن استاد آخرین جمله یه جمله به من بگو من میخوام برم، چی میگی؟ علامه طباطبایی همین رو با آقای قاضی سوال کرده بود، آقا یه جمله به ما بگو ما داریم میریم ایران. گفت این آیه یادت نره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا میبیند، خدا حضور داره؟ البته یه وقتی مثل من این را میگوید، اما یکی مثل مرحوم آقای قاضی این را میبیند. امام خمینی رحمت الله علیه جمله معروفش که عالم در محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، او میدید، او حضور خدا رو میدید. سوم، انسان واقعا موجود پیچیده است. این که ما میگیم انسان شناسی به این راحتی ها نیست. واقعا برای شناخت انسان من که حالا توفیق دارم در حال رشته هم تخصص هم این اجازه میده و با آیات قرآن الحمدلله محشوریم، واقعا هر بار آیات انسانشناسی قرآن رو میخونم میبینم اصلا یه چیز جدیدی به ذهن انسان میاد، این انسان چیه واقعا؟ و ما ادراک من انسان. همون نکته ای که استاد جوادی آمونی میفهمد که قوس نزول و قوس صعود، این نکته ای نشون در قوس صعود میفرمایند که آقا ما بر میگردیم به سوی خدا. سوال به کجا بر میگردیم؟ بله الهیه یعنی خدا، اما همه به خدا برمیگردیم. خب این که دیگه باز انسان ها دنیا برای چیه؟ آزمایش برای چیه؟ ایشون میفرمود که الهیه راجعون، یعنی هر کسی به اون جایی که از روح خود ساخته است برمیگردد. یکی ببخشید از خودش یه موجود دیگری میسازه، خب به همون موجودیت برمیگردد. یکی از خودش انسان میسازد، به همون انسانیتش برمیگرده. ولذا مرحوم علامه حسنزاده آملی میفرمود که آقا بهشت جهنم همینجاست. شما شنیدید که در جهنم و در عالم برزخ یه عده‌ای هیکل انسانشون عوض میشه، هویت انسانشون عوض میشه؟ همینجاست. شما اگه دقت کنید میبینید یه عده‌ای پوسته انسان است، اما درون و سیرت انسان نیست. حالا اونجا خداوند متعال میاد در واقع عیان میکنه به تعبیر ما. خداوند در قرآن حدود 90 بار از مؤمنان پیمان گرفته و یکی از اون پیمانها چیه؟ این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه. یعنی کسانی که ایمان آورد پیش از این که روزی فرا برسه که در اونجا نه خرید فروشی هست، نه دوستی و شفاعتی هست، یعنی به غیر اول شفاعت به اذن الهی هست، از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید. خب بالاترین مصداق انفاق در روایات ما تعلیم و تربیت، همون که عرض کردم یک استاد روح خود را و روحانیت خود را به شاگرد خودش اعطا میکنه و این بالاترین چیزی است که یه استاد به شاگرد میده. این جمله رو من کلید واژه قرار دادم چون در ارتباط استاد و شاگردی اگر غیر از این باشد، یعنی غیر از اعطای روح و روحانیت به شاگردان باشد، اون ارتباط استاد شاگردی که در مکتب اسلام و در مکتب دین داریم شکل نمیگیرد. صرفا یک آموزش است، صرفا انتقال یک سری داده ها و دانش است. این که الان این دور زمانه شما سر کلاس هم که میرید دانشجو داره با شما یه حرف میزنی با موبایلش تونتون داره جستجو میکنه که ببینه حرف درست یا غلطه و چند حرف بالاتر هم از شما پیدا میکنه. چه چیزی استاد رو در سر کلاس استاد شاگردی و تعلیم و تربیت منحاز میکنه؟ همون ارتباط روحی و روحانیتی که بین استاد و شاگرد برقرار میشه. ولذا
با این مبنا و اساس گاهی یک جمله یا یک نگاه مسیر زندگی یه شاگرد رو عوض میکنه. فراوان داشتید، خودتونم احتمالا حتما داشتید در بین شاگردانتون کسانی که با یک جمله زندگی طرف رو عوض کردید. سوال: اون یه جمله شما از کجا فرمودید؟ بله از دانشتون، و قطعا دانش بوده، دانش نباشه که نمیتونی جمله بگه، اما این جمله جمله ای بود که تا عمق وجود یک شاگرد نفوذ کرد و رمزش به خاطر این بود که سخنی که از دل و روح برآید لاجرم بر دل روح می نشیند. بعضی از کارهای یک معلم ممکنه کوچک باشه اما واقعا مصداق بقیت الله و ماندگاره. بر اساس چه آیه؟ این آیه شریفه در سوره هود آیه 86. من فقط همین قسمت آخر رو می خونم، آیه 86 رو که می فرمایید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما علیکم بحفیظ. ما این آیه رو معمولا برمیگردم به آقای امام زمان علیه السلام که البته یک از مصادیق همینه، در روایات داریم که بقیت الله منظور امام عصر علیه السلام است، اما بالاخره تک مصداق که نیست. آیه به تعبیر امام سجاد علیه السلام یجری کما تجری شمس و القمر، اینکه مصادیق فراوانی میان در ذیل آیات رد میشن و این هنر شماست که اون مصادیق رو دریابید و درک کنید. یکی از مصادیق این بقیت الله همین در واقع کار یک معلم است، اون اثرگذاری و تربیت یک معلم است. خب طبق همین آیه باز اگر خدای نکرد یک استادی میتواند دست کسی را بگیرد اما این کار رو نکند، سوال آیا مصداق کم‌فروشی هست یا نیست؟ خب آثار این تربیت مؤثر عرض کردن که مصداق بقیت الله هست طبق روایات ما. و سوم معلمی صرفا ارائه یک حجم معینی از درس نیست و اگر این چنین باشد هم استاد خسران کرده است هم شاگرد، هر دو در واقع دچار خسران و زیان شده. یه تحقیقی بنده توفیق داشتم یه 3 سالی یه تفصیلی داریم اساتید بزرگوار با عنوان فرهنگ قرآن، تفسیر فرهنگ قرآن. این تفسیر برگرفته از الگوی کاری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رحمت الله. ایشون یه تفسیری داره به نام تفسیر راهنما که واقعا استفاده ایشون از وقت، ایشون 100,000 فیش تحقیقاتی در زندان زدن، بعدا این 100,000 فیش تحقیقاتی شد تفسیر راهنما. این تفسیر فرهنگ قرآن در زمان حیات ایشون سالها قبل مثلا دهه 70 شروع شد. بنده در مقطع آخرای دهه 70 و اوایل 80 توفیق داشتم 3 سالی بر اساس رشته و حالا اون موقع ارشد علوم قرآن بودم همکاری داشتم. این تفسیر 3,000 موضوع رو از قرآن بیرون کشیده، خیلی زیباست. بعد تفسیری هستش که به صورت تک جمله‌ای اساتید بزرگوار، یعنی شما مثلا این آیه رو میخواید بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین رو تفسیرش بدونید، نیاز نیست 10 سطر بخونید، تک جمله‌ای برای شما میزنه. این الگوی بوده از کار قشنگ آقای هاشمی رفسنجانی گرفتن. این آیه رو می‌نویسه، از 5 تا از تفاسیر معتبر اهل سنت و 5 تا تفسیر معتبر شیعه به صورت تک جمله ای اون موقع ما مثلا مطالعه میکردیم برای اینکه مخاطب و خواننده راحت باشه و بتونه سریع به مطلب دست پیدا کنه، اینو تبدیل به یه جمله میکردیم که البته از فیلترهای مختلفی رد میشد و الان شد تفسیر فرهنگ قرآن. از این 3,000 موضوع یکی از موضوعاتش تعلیم و تربیت و ارتباط استاد شاگردی که این خودش حدوده اگه یادم نرفته باشه، چون خیلی وقت پیش من دیدم پیش برداری کردم 60-70 صفحه است اساتید بزرگوار فقط این موضوع، 33 جلد الان به چندین زبان دنیا ترجمه شده این تفسیر که میتونید استفاده کنید. خب و خدمت شما عرض بود که در این قسمت این نکته آخر رو عرض کنم، خداوند چرا در همین وادی صفتی که برای معلمی خودش در نظر میگیره صفات رحمانیت خودشه. ببین خداوند متعال در دعای جوشان کبیر که هممون میخونیم خوندیم به تعبیر از آیت الله جوادی آمولی، اینها صفات اعظم الهی است، بعضی از اون اسماء اعظم الهی است که حالا چند صد اسم خداوند متعال در اونجا اومده، اما در بین همه اون صفات خداوند متعال صفت الرحمن رو انتخاب میکنه. رحمان یعنی گستره لطف و عنایت خداوند متعال شامل حال همه بندگان خودش هست، از تمام جنبنده ها بگیر تا گوینده ها بگیر، چه میدونم همه. معلم چتر رحمت و لطف و عنایت شامل حال همه شاگردانش هست، چون قراره که عرض کردم یک در واقع چتر روحانی بر روی همه اونها داشته باشه. در مکتب تربیتی اسلام که عرض کردم اول عرایزم، مبدأ شناسی و معاد شناسی، معاد بسیار مهمه، یکی از ارکان اصلی کار تربیتی ماست، اعتقاد به معاد و ماندگاری این کارها. چرا روایت داریم که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، و شهدا رو در قرآن در بالاترین مرتبه قرار داده، اما وقتی به علما و اندیشمندان میرسه میگه مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. رمز و رازش یکیش همین این ماندگاری در واقع استاد در تمام شراشر و گستره حیات و زندگی یک دانشجو و یک شاگرد هست. بعضی ها خود من و شما شاید اتفاق افتاده، واقعا انقدر مثل مولوی و شمس واقعا آدم شیفته یک استادی با تمام خصلت ها و ویژگی هاش میشه. مولوی در شمس آب میشه و میشه مولوی. اصلا آغاز حرکت مولوی میگن از اونجا بود و بعدا حالا اون عشقی که ایشون در وادی معرفت و عرفان خداوند متعال کسب میکنه، یا مرحوم شهریار خدا رحمتش کنه، اولش عشق مجازی است اما آخرش به کجا میرسه؟ حضرت علی علیه السلام با آقای مرعشی نجفی میفرماید که اون شاعری که این شعر علی ایهما و رحمت تو چه آیتی خدا رو، حاضرش کن تا این شعر رو برات بخونه. زنگ میزنن در تبریز به آقای شهریار میگن که آقا آیت الله مرعشی نجفی کارت داره، بلند میشه میاد اینجا میگه که آقای شهریار شما اون شعری که درباره علی علیه السلام خوندید میشه برای من بخونی؟ که آقا کدوم شعر؟ من هنوز هیچ کس خبر نداره. گفت والا هیچ کس خبر، اون کسی که باید خبر داشت خبر داره، اون شعر رو بخون. گفت منظور کدوم شعره؟ آقای مرعشی این مثل رو حفظ کرده بود که علی ایهما و رحمت چه آیتی خدا را. بعد آقای شهریار اونجا ادامه میده و بیش از یک سوم آیات قرآن درباره معاده. یک از دوستان و همگروه های دکتری ما کتابی نوشته آیات معاد رو جمع کرده، کتاب قطوری شده تقریبا باور کنید به این حجم، فقط آیات معاد قرآن رو ایشون جمع کرده. چرا اینقدر در رابطه با معاد تأکید میشه و عالم ماوراء این دنیا؟ خب من چند دقیقه وقت دارم آقای دکتر؟ نه خواهش میکنم، ما استاد تمام شده وقت هم چشم من اصلاحی هست ولی من این پنج دقیقه دیگه سریع خواهش میکنم چشم من سعی میکنم پنج دقیقه خواهش میکنم. خب خدمت شما عرض شد که واقعیتش حالا من خدمت استاد عرض کردم، حالا با توجه به مطالعات قبلی و حالا اطلاعات، اما من دیروز صبح زود نشستم تا شب دیگه مشغول همین خلاصه جمع‌آوری مطالب بودم که بتونم یه ارائه کنم که انشالله مفید فایده باشه، انشالله اینطور باشه. خب در کنار اون مبانی که حالا من خیلی سریع ازش گذاشتم و خیلی مختصر، یه اصولی داریم که در ارتباط استاد شاگردی خیلی مهمه و اگر یک استاد بخواد اثرگذار باشه بر روی شاگرد خودش، این اصول رو به اعتقاد بنده که حالا انشاءالله تایید می‌فرمایید باید رعایت کنه و داشته باشه. این اصول هم از آیات و روایات گرفته شده، نه از بنده نیست، فقط بنده رفتم این رو استخراج کردم، به تعبیر ما اینو کشف کردم و الان دارم منتقل میکنم خدمت شما. اولین مقدمه در این قسمت این روایت شریف حضرت علی علیه السلام باشه در حکمت 73 نحوی بلاغه که من نصب نفسه للناس اماما فلیبدع بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. کسی که خودش جلوی دیگران میگذاره، استاد دیگران میشه، معلم دیگران میشه، پس اول باید به تعلیم خودش بپردازه نه تعلیم دیگران. اول باید خودش رو اصلاح کنه قبل از اینکه سراغ دیگران بره. ولی یکن تعبیبه به سیرتهی قبل تعبیبه به لسانه، قبل از اینکه بخواد با زبان دیگران تربیت کنه با سیرت و رفتار خودش باید دانشجو رو تربیت بکنه. و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم، و کسی که معلم خودش هست، مربی خودش هست و خودش رو ابتداءً مؤدب به آداب در واقع انسانی و الهی میکنه، این سزاوارتر است برای اجلال، بزرگ داشت و قدرشناسی نسبت به کسی که همه سراغ دیگران میره و دنبال تربیت دیگرانه. این حدیث شریف از علی علیه السلام. خود باز این در بهار الانوار من خدمتتون آوردم، جلد 32 این چیز جابجا شده، صفحه 2. خب ملاحظه می‌فرمایید در این حدیث قدسی، حدیث قدسی احادیثی که خداوند متعال گوینده اون روایته، بهش میگیم حدیث قدسی. خداوند متعال به حضرت داوود فرمود ای داوود، دانشمند موفق به این صفات نیازمند است: عقل، ملایمت، مدارا، دلسوزی، خلوص نیت، بردباری، شکیبایی، بخشندگی و قناعت. و دانشجو به این صفات نیازمند: رغبت به تحصیل، اراده، فرصت، آسودگی خاطر، انجام فرائض مذهبی، خداترسی، حافظه، پایداری و دوراندیشی. همه این ویژگی‌هایی است که امروز ما در واقع در استادان بزرگمون و دانشجویان شاگردان واقعی این استادان بزرگوار می‌بینیم. خب این اصولی که بنده استخراج کردم که در ارتباط استاد و شاگردی و نظام، من کلمه نظام رو به کار می‌برم، دقیقاً با همون معنای دقیق نظام، نظام تربیتی استاد شاگردی، اصل اختیار، جهت شناسی، مخاطب شناسی، اعتدال، تدرج و تمکن، اصل تسهیل، اصل تربیت عقلانی، اصل تفکر، اصل تدبر، اصل کرامت و اصل عزت. یعنی یک استاد در این ارتباط استاد شاگردی باید به این اصول متوجه باشه اگر میخواد تاثیرگذار باشه، اگر میخواد در کار استادی خودش ماندگار بماند و ماندگار بشود. خب من مستندات اینها رو آوردم، سریع میگذارم. اصل اختیار بر اساس این آیه شریفه است که منظور اینه شما مجبور نکنید شاگردانتون رو، اجازه تصمیم گیری به اونها بدید، خودتون رو و تمامیت خودتون رو عرضه کنید، اما اجازه بدید این جوان و شاگرد تصمیم بگیرد. اون قوه اختیار ایشون در کنار شما پرورش پیدا کنه، قدرت انتخاب ایشون پرورش پیدا کنه. عذرخواهی میکنم من چون وقت قول دادم سریع بگذارم. اصل جهت شناسی، یک استاد همونطوری که انبیای الهی نسبت به راه و روش خودشون شناخت کامل داشتن، مثلث بودن، میدونستن مخاطب کجا دارن میبرن. اگه استاد خدای نکرده خودش در جهت شناسی مشکل داشته باشه، نمیتونه کسی رو همراه خودش کنه. من در همین سخنان بعضی از بزرگان، جناب استاد دولتی و در اخر عزیزانی که ویژگی برجسته خیلی از استادان ما که امروز جاشون خالیه، اینه که تا به یک موضوعی یقین پیدا نمی کردن هیچ وقت به شاگرد نمی گفتن. اول خودشون می رفتن یقین پیدا می کردن، مطالعه می کردن، بعد می گفتن آقا من به این نتیجه رسیدم. حالا شما هم به این مطالعه کنید، ولی من به این نتیجه رسیدم. اصل مخاطب شناسی، جوانهای من استایدهایی رو حذف کردم، ویژگی های نسل امروز ما بر اساس تحقیق میدانی استخراج شده. خیلی جالبه این ویژگی ها رو ما بدونیم که با کیا طرفیم. به تعبیر جوان های امروز ما چه ویژگی هایی دارن، بر اساس این ویژگی ها باید نقش استادی خودمون رو ایفا کنیم. بنابراین اصل مخاطب شناسی که بنده اینجا آوردن در سوره انعام آیه 35 که خدا به پیامبرش هم میفرماید که آقا این رویات مخاطبین خودت مراقب باش، همه یه جور نیستن. حالا من وقت نیست که وچه استدلال به آیات خدمتتون عرض بکنم. اصل اعتدال بسیار مهمه. تربیت خردمندانه اصلا مبتنی بر حفظ اعتدال و فریض افراد و تفریده. علی علیه السلام میفرماید که اصلا طریقه ما ائمه در تربیت افراد طریقه و روش چیه؟ اعتدال است، قصد است. و این باعث میشه که حرفهای ما عامل رشد بشود. اگر اعتدال باشد همراه خودش رشد رو میاره، اما اگه افراد و تفرید باشه سر جهل در میاره. لا ترل جاهل الا مفرطن و مفرطن. اصل تدرج و تمکن یا اون فرایند تدریجی تربیت. میگن کارهای پژوهشی زحمتبر، خسته کننده، دیربازده، اما یک نقطه اثری که میگذارد مانند یک به تعبیر ما کندکاری فولادین تا آخر در ذهن و جان یک دانشجو می نشیند. ولذا رعایت تدریج و توجه به این اختلاف استعدادها، ظرفیتها، روحیه فلان، همین چیزهایی که ما اینجا آوردیم بسیار مهمه. حضرت علی علیه السلام همین نکته رو بیان میکنه که آقا حواس ایاکه، این حواست باشه، ایاکه ولعجله بالامور قبل اوانها، بپرهیز از این که قبل از این که زمان یه چیزی برسه بخوای خودت بندازی توش، عجله کنی. اول تسبق و تفیه ها اند امکانه ها، یا اونجایی که امکانش فراهمه بخوای سستی کنی، یا لجاجت کنی در اونجایی که یک مسئله روشن نیست. و لجاجت و فیه ها ازا تنک کرد، وقتی یک مسئله روشن نیست اینقدر لجاجت نکنید، اجازه بدید اون ابهامش برطرف بشه. اصل تسهیل باز در مکتب تربیتی ائمه علیهم السلام حضرت امیر علیه السلام این نکته رو دارد که میفرمایید ان الله سبحانه و تعالی یحب السهل سهل النفس السمح الخلیقه الغریب العام. ترجمهش هم اینجا آوردن که خداوند متعال شخص ملایمتر، آسانگیر و گشاده دست رو دوست داره. ببینید اینها اون تکنیک ها و مهارت هایی هستش که یک استاد در واقع باید در کار استاد شاگردی خودش بهش توجه داشته باشه. این اصل بسیار مهم نیست. این اصول بعضا کاربردی است بعضا نظری، حالا من تقسیم نکردم. اصل تربیت عقلانی اساسا نقش پیامبران الهی و رسالت اونها برای پرورش عقلانی انسان هاست. شما در آیات شریفه قرآن فراوان میبینید آخر آیه که افلا تعقلون خدمت شما عرض شد که لعله یتدبرون و از این عبارت ها زیاد داریم در آیات قرآن که بابا عقل انسان به عنوان یکی از منابع دین در کنار کتاب و سنت قرار 70% 80% مسائل زندگی ما رو حل کنه. خب در چه صورت عقل میتونه حل کنه؟ وقتی پرورش پیدا کنه. کی میتونه این عقل پرورش کنه؟ وقتی تربیت ما تربیت عقلانی باشه. و این عبارت حضرت امیر علیه السلام که و یسیر لهم دفاعن العقول، این سیر یسیر رو وقتی شما متن میگیرید سوراخ میکنید یه چیزی رو، این عرب کلمه در واقع ساره رو بکنم، این یسیر رو یعنی نفوذ بدن پیامبران الهی این عقل بشر و اندیشه بشر را در واقع بطن و متن مسائل و موضوعات. پیامبران آمدن برای اینکه اندیشه انسان بالنده بشه و پویا بشه و رشد کنه. اصل تفکر تربیت بر اساس آموزش تفکر صحیح. آیا ما به شاگردانمون تفکر صحیح رو آموزش میدیم یا نمیدیم؟ اگر یک شاگردی بخواد پا جای پای استاد بگذاره، به اعتقاد من اولین مأموریت استاد اینه که شاگرد رو در واقع در آموزش تفکر صحیح با خودش همراه بکنه و تلاش بکنه. میگن شهید مطهری یکی از ویژگی‌های کتابش همینه که به خواننده آموزش فکر و تفکر میدهد. یعنی شما یه جمله که میخونی 10 جمله دیگه شما رو وادار رو به فکر میکنه، برای اینکه به تعبیر حالا ظاهرا من ندیدم البته معروف از سقراطه که میگه من در ارتباط با شاگردان و مخاطبینمون مخاطبینم همانند یک در واقع ماما عمل میکنم، انقدر سوال میکنم، انقدر میپرسم که خود طرف در واقع جواب رو بذار و جواب رو تحویل بده، یعنی ذهن طرف رو در واقع درگیر میکنم برای اینکه ایشون خودش به جواب برسه. اصل تدبر این که ما شاگرد رو از ظاهربینی خارج کنیم و او رو اهل عاقبت اندیشی بکنیم، یاد بگیرد که عاقبت یک موضوع چه میشود، یعنی یاد بگیره همیشه در واقع یک آینده پژوهی داشته باشه. حالا این چگونه محقق میشه؟ باز در واقع راهکارهاش باید هم اهل فنش که بنده تخصصم نیست، اما مقداری که بنده از منابع دینی میفهمم راهکارهای بسیار خوبی هم براش بیان شده. و آخرین اسلاید بنده هم اصل کرامت. یک شاگرد اگر در کرامت و عزت در لغت فرقش همونطوری که مستحضرین، این اساتید بزرگوار، کرامت اون بزرگی و بزرگداشت درونی است و عزت اون بروز و ظهور اون بزرگی درونی است. شما در درون خودتون یه احساس بزرگی میکنید، شخصیتی میکنید، برای همین هیچ وقت مثلا بنده دست دراز نمیکنم پیش کسی بگم آقا کمکم کن. این بر اساس چیه؟ میگن چون این فرد دارای کرامت درونی است، هیچ وقت در ظاهر و بیرون خودش رو کوچک نمیکند. اصل کرامت اینه که استاد باید به شاگردش بیاموزد این بزرگی و بزرگ مردی درونی رو، بزرگ انسانی درونی رو. و عزت اینه که این شاگرد یاد بگیرد که عزیز باشد، در مقابل عوامل بیرون نشکند سری، هم این و هم این که در واقع شخصیت خودش رو پای نگاه‌های کوچک دیگران له نکنه و خدای نکرده در بگم حالا زیر مطامع دنیا، مسائل مالی فلان. شما ولی زو میبینید که در بین استادان یه عده خاصی میدرخشن و برجسته میشن. خب عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیق کردم محضر شما استادان بزرگوار، درس کوتاهی بود که پس دادم خدمت شما، انشالله که مفید بوده باشه. جناب استاد دولتی عذرخواهی میکنیم، شما بالاخره از اون وقتی که به ما دادیم ما تجاوز کردیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.